الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین تبریک و شاد باش عرض می کنم به مناسبت ورود در سال جدید، سال 1400 رو خدمت همه شما تبریک عرض می کنم. انشاءالله که سالی سرشار از موفقیت، سرشار از تأییدات ائمه معصومین، تأییدات حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در پیش داشته باشیم، بتونیم در این سال بیش از پیش انشاءالله موفق باشیم در زمینه تبیین حق و ترویج حق انشاءالله. خب امروز یک شنبه 1/1/1400 برنامه حبل المتین رو تقدیم نگاه های شما میکنیم و طبق روال این برنامه این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ابتداعا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و ازشون بخوایم که همون حسن مطلع های فاطمی زیبای خودشون رو بفرمایند. انشاءالله مجلس ما هم منور بشه. بعد از اون بریم سراغ بحث اصلی خودمون. عرض سلام دارم محضرتون و تبریک میگم سال نو رو.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت حضرت عالی تبریک عرض میکنم، همچنین خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده برنامه هستند. تکرار برنامه را میبینن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت و تبریک سال نو و ورود به قرن جدید تقدیم میکنم. خدا را قسم میدهم به آبروی حضرت ولی عصر که امسال هم آغاز سالمان منور و مزین به ولادت آن بزرگواره و هم پایان سالمان مزین به میلاد آن بزرگوار هست، خدا انشاءالله امسال را سال فرج مولایمان بقیت الله العظم قرار دهد. همه ما را از یاران خاص آن بزرگوار و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله. ما طبق برنامه همیشگی برای اینکه خودمون، شبکه و بینندگان، دینمون، دنیا، آخرتمون بیمه صدیقه طاهر سلام الله علیه کرده باشیم، مزین میکنیم مطلع برنامه من رو با جمله از صدیقه طاهر سلام الله علیها. ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد دوم صفحه 449 از صدیقه طاهره روایتی رو نقل می کند که فرمود ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیا فی حیاته و بعد موته. حقیقت سعادت، واقعیت تمام سعادت ها و رستگاری ها در دوستی علی ابن ابی طالب هست، چه در زمان حیات آن و چه بعد از رحلت آن. یعنی کسی بخواد بالاترین مرتبه سعادت را حائز باشد و به قله اعلای سعادت در دنیا و آخرت نائل شود، یک راه بیشتر نیست، آن هم عبارت است از محبت امیر المؤمنین سلام الله علیه. و باید ما خدا را نهایت شکر بکنیم بر اینکه خدای عالم ما را حداقلش در نعمت دنیوی با ولایت امیر المؤمنین و محبت امیر المؤمنین محشورمون کرده و از کرم خدای عالم بعید هست که ما را در دنیا با محبت علی محشور کند، ولی خدای ناکرده در آخرت ما را محروم من کند. از کرم خدای عالم، از فضل خدای عالم این انتظار را ما داریم. و یک جمله به اینجا که آمد از خلیفه دوم احمد ابن حنبل متوفای 241 در کتاب فضائل الصحابه نقل می کند، روایت خیلی مفصلی هست ولی من بخشی از اون روایت رو عرض می کنم. فضائل الصحابه را دوستان ببینن، جلد دوم صفحه 641 حدیث 10-89. کسی پیش خلیفه دوم بود، نسبت به امیر المؤمنین بی احترامی کرد، با جمله نادرستی از علی یاد کرد. خلیفه دوم به اون فرد گفت صاحب این قبر را میشناسید؟ اشاره کرد به قبر رسول الله. گفت بله. گفت فلا تذکر علیاً الا بخیر، از علی جز با خوبی یاد نکن. فانک ان ابغضته آذیت هذا فی قبره، اگر بغض علی را در دل داشته باشی صاحب این قبر را در قبر اذیت کرد. دوستان مراجعه کنند کتاب فضائل الصحابه جلد 2 صفحه 641، کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 42 صفحه 519، الریاض و نظری آقای طبری جلد 3 صفحه 163، و در کتابهای شیعه مرحوم شیخ طوسی در امالی صفحه 431 نقل کرده و افراد دیگری، خود مرحوم شیخ صدوق هم در امالیشون صفحه 472 این روایت را نقل کردند. امیدواریم که انشاءالله خدا همه ما را با ولای علی زنده بدارد، با ولای علی بمیراند، با ولای علی محشورمون کند و در بهشت هم در جوار امیر المؤمنین ما را جای دهد، چون بهشت بدون علی سنار پشیزی نمی ارزد. اگر بخواهن ما را به بهشت ببرن و بگوین اونجا از علی خبری نیست، با علی دیداری ندارید، ما قدم به بهشت نخواهیم گذاشت. از سر کویش اگر، از سر لطفش اگر کوی بهشتم میبرند، پای ننهم در من در آنجا گر وعده دیدار نیست.
احسن سان طیب الله هم فاسکون. خیلی ممنون، بسیار بهرمند شدیم. باشون اگه اجازه بدین این جلسه رو حالا یک مقدار تا وقتی که فرصت بشه راجع به خود نوروز و این مناسبت های مخصوصا در همین آغاز سال نو و اینها اگر اجازه بفرمایید صحبتی بکنیم، چون که خیلی وقتا ما به مناسبت‌های مختلف، حتما بینندگان عزیز همه تصدیق می‌کنین کلام بنده رو، که این وهابی‌ها بالاخره خودشون یه سری چیزا ندارن، یعنی اینها نه حالا ندارن، بعضا میبینیم به صورت خصوصی برای بعضی از خودشونی ها انجام میدن این برنامه ها رو، اما میگن که ما میگیم نباید تولد گرفت، نباید عزا گرفت، نباید. بالاخره حالا ما صرفا توی همون حیطه شادیش بخوایم بیشتر بحث بکنیم، اینا کلن هیچ مناسبت خاصی رو قرار نمیدن که بگن آره ما میخوایم الان در اون زمان به شادی بپردازیم، یا مثلا یک مناسبتی باشه صله رحم خاصی انجام بدن، هدیه بدن به بقیه. الان به همین مناسبت اینها، من حالا احساس شخصیم این هست، وقتی که میبینن بالاخره ایرانیان، شیعیان یک مناسبتی پیش اومده، حالا در قالب نوروز، الان اینها میبینن که بله چقدر مفصل دارن اینها این رو، بالاخره یک تعظیمی نسبت به این نوروز دارن انجام میدن، حداقلش این هست که یک شادمانی خاصی در این ایام دارن. خب اینها اومدن و میگن که بله این کاری که شما دارین میکنین کار آتش پرستانه، اینها تماما بدعته و بدعت هم قطعا سبیلش به سمت نار و جهنم هست. خلاصه تک تک شبهات رو مطرح میکنن تا بخوان بگن که این کار شما اشتباه هست. ما هم آن چیزی که از حضرت عالی یاد گرفتیم اینه که ما باید گوش و چشممون به دهان معصومین باشه، به رفتار معصومین باشه. حالا بشنویم ببینیم ائمه مکرم علیهم السلام چه صحبتی راجع به نوروز داشتن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائه مع اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. این آقایان که خوب همونطوری که اشاره کردید عزاداری رو میگن بدعته، جشن میلاد رسول اکرم بدعته، جشن میلاد امیرالمومنین امام حسین حضرت مهدی، همه چی بدعت. ولی ما به این آقایانی که اینقدر بدعت شناس هستن یک سوال داریم. اگر به این سوال ما جواب بدن ما ممنون میشیم. اینها ماه رمضان مقیدن نماز تراویح میخوانن در حد یک امر واجب.
بله.
خود خلیفه دوم وقتی دستور داد نماز تراویح بخوانن گفت بدعتون نعم البدعه، چه بدعت خوبیه.
عجب.
اگر این قضیه را خوب جواب بدن و ما حاضریم بشینیم با اینها یک صحبتی داشته باشیم. اگر واقعا بحث بدعت هست خب بفرمایید. خود خلیفه به صراحت میگه فنعمت البدعه.
بله.
یعنی چیزی نیست که ما بخواهیم برای شما عرض کنم از خودمون در بیاریم و اینکه مثلا از کتاب‌های برای شما عرض کنم شیعه در بیاریم. این عبادت در صحیح بخاری هم هست اتفاقا، آقایان صحیح بخاری صفحه حدیث 20-10.
بله.
که وقتی آمد گفت قال عمر نعمت نعم البدعت حاضه، بدعت خیلی خوبیه، ولی اونا که میرن تو خونه میخوابن بهتر از این است که میان نماز تراوی میخوانن.
پس بدعت ها دو دستن، یه سریاشون رو اینها میگن که اونایی که ما باشون حال میکنیم اشکال نداره، یه سری دیگر رو نه اینها اشکال.
بله. یا در عربستان سعودی آغاز برایشون تأسیس حکومت آل سعود را اینها جشن میگیرن، روز ارتش را جشن میگیرن، اونا بدعت نیست. ولی اگر ما آمدیم برای حضرت رسول اکرم میلاد گرفتیم این بدعته، یا نوروز این بدعته دیگه. حالا دیگه نمیدونم چیکار باید کرد با اینها. انشالله بهترین جا همونطور که حضرت امیر فرمود نعم الحکم و الله، در محکمه عدل الهی اونجا با اینها تصفیه حساب خواهیم کرد، هرچه میخواهند بگند، هرچه میخواهد دل تنگشون بگویند. ما هم تحملمون خیلی زیاد هست، با این تحملها را از حضرت امیر یاد گرفتیم، از اهل بیت یاد گرفتیم تحمل را. این دنیا 50 60 سال 100 سال 110 سال 120 سال ولی اونجا دیگه عدد کار نمی کنه، همیشگیست و جاودانه است. اینها به این فکر باشن که اونجا چه جوابی میخوان برای ما بدن. ما شب جمعه هم رسما اعلام کردیم واقعا حاضرن برای مناظره، هر کس این های خدمتی رو بیاره من باز تکرار میکنم ما 50 میلیون تومن هدیه میدیم بهشون، عیدی میدیم بهشون، بله، که آماده کنن این رو برای مناظره، یا خودش بیاد ما حاضریم به خودش بدیم دیگه. از این بهتر، از این واضحتر، از این روشنتر این که بیان اونجا داد بزنن، فریاد بزنن و نمیدونم آیان مراجع بیان مناظره کنن غیره. ما یک شاگرد کوچک آقایان مراجع هستیم، رسما تحدی کردیم آقا بیا پولم میدیم بهتون، یه چیزی هم دستی هم میدیم بهتون، یا کسی بره آماده کنه، چه از آقایان اهل سنت چه از شیعه ها برن ایشون رو آماده کنن برای مناظره. ما البته یکی از بانی ما داریم، یکی از دوستان در اهواز گفت من حاضرم 50 میلیون تومان بدم که اگر
آقای خدمتی
بیاد دیگه. من نمیدانم برای عزیزان چطور باید حجت تمام بشه، چطور باید حق روشن بشه، چطور باید اون راه درست از نادرست قابل تشخیص باشه. اما در رابطه با سوالی که حضرت عالی داشتید، ما ملاکمون اهل بیت علیهم السلام است. ما هر روز در زیارت آل یاسین میخوانیم فالحق ما رضیتمو والباطل ما اسخطتمو. حق چیزی است که اهل بیت رضایت دادن، باطل چیزی است که مورد غضب اینهاست. والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه. معروف چیزی است که ائمه امر کردند، منکر چیزی است که ائمه نهی کردند. ملاک برای ما ایناست، ملاک برای ما ایناست. مبین قرآن اینها هستند، مفسر قرآن اینها هستند، مبین و مفسر سنت اینها هستند. و غیر از اینها برای ما هیچ چیزی ارزش ندارد. حتی اگر عقول ما هم بیاد یک مسئله رو تشخیص بدهد، اگر احساس کنیم پشتوانه ادراکات عقلی ما دستورات ائمه، تأییدات ائمه علیهم السلام نیست، ما به او هم پشت پا میزنیم. در او هیچ شک شبهی ما نداریم. ملاک برای ما این بزرگواران هست، هیچ شک شبهی درش نداریم. در رابطه با نوروز، مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 در کتاب من لا یحضره الفقیه که یکی از کتب اربعه شیعه هست، در جلد 3 صفحه 300 میگه و اوتی علی علیه السلام به هدیه نوروز. یک روز عید نوروزی بود برای امیرالمومنین در زمان خلافتشون، هدیه ای آوردن. فقال علیه السلام ما هازا، این چیه؟ چون حضرت هر هدیه ای را نمیپذیرفت.
بله.
و حتی اشعث ابن قیس نیمه شب آمد در حضرت زد یک ترگتار گون به هدیتن برای شما عرض کنم. حضرت فرمود که این سمیست که آورده برای من، این برای چه آورده ای؟ حالا مفصل است انشاءالله، ما بعدا در رابطه با همین قضایا عرض میکنیم. حضرت اگر احساس میکرد کسی چیزی آورده و انتظاری از حضرت دارد، انتظار خلاف عدالت، به هیچ وجه همچه هدیه ای را نمیپذیرفت. فرمود ما هازا، این چیه؟ قالو یا امیر المومنین الیوم النیروز، امروز روز نوروز هست، هدیه نوروزیه. امیرالمومنین یه جمله قشنگی فرمود، فرمود اصنعوا لنا کل یوم نیروزا. اگر اینطوریست، حالا دو جور میشه معنا کرد، یکی اینکه هر روزتون نوروز باد، همونطور که رسمم هست این عبارت زبان زد عامه خواسته، هر روزتون نوروز باد. یکی هم این که نه، شما که هدیه آوردید به خاطر نوروز، هر روز رو شما نوروز قرار بدید، برای ما هدیه بیارید به خاطر خلاصه نوروز. چون یکی از ویژگی های عید نوروز این هدیه هاییست که عیدی هاییست که بزرگان به فرزندانشون، منصوبینشون، دوستانشون میدهند و مایه خوشحالی اونها را فراهم میکنند. این یکی از نعمت های الهیست که در عید نوروز این هدایا میان مردم رد بدل می شود.
خب پس ما هم احتجاج بکنیم به همین و عیدی ازتون طلب بکنیم و یادمون باشه. حالا این زرنگی های پای درس و منبر آجاقا رو هم برداشت بکنیم، اگر رفتیم جایی بالاخره اهل علم بودن و اینها، این روایت حواسمون باشه بهش که بالاخره این بزرگان رو شاید بتونیم اینجوری ازشون یه عیدی بگیریم.
بله بله، دیگه عبارتیست که حضرت امیر داره میفرمایند اصنعوا لنا کل یوم نیروزا. البته به عکسش هم چیز کرد، چون مردم برای حضرت امیر هدیه بردن.
عجب.
آقایان میرن به دیدار علما، باید به شیعیان امیر المؤمنین تبعیت کنن برای علما هدیه ببرن.
عجب. حالا ما که ادعایی نداشتیم برای
دیگه روایت این رو میگه اصنعوا لنا کل یوم نیروزا، حالا که عید نوروز شما هدیه آوردید، هر روز را عید قرار بدید، برای ما هدیه بیارید.
خب خب، این هم یاد بگیریم که باهاشون زیاد بحث نکنیم که یه بار به اینجا نکشه.
این دیگه خلاصه یه مداره باید خلاصه دقت کرد، خلاصه آدم بدونه که خلاصه کداموری باید. میگن حالا دیگه ایام عید هم هست اینها، میگن یه بنده خدایی داشت امتحان رانندگی میداد، افسر سوال کرد اگر داری میری، یک دفعه در وسط خیابان یک آبری بود، بوق میزنی بره کنار یا چراغ میدی؟ گفت ناقا برپا کنه روشن میکنم. گفت برای چه؟ گفتم آیا برو این بر یا برو این
عجب
برای یا این بر برو یا اون بر برو، نه بوق میزنم نه چراغ میدم. ولی خلاصه دیگه باید یه میداری دقت کنید که آقا خلاصه روزهای عید برای علما خلاصه
دیگه ببریم.
بله یه مقدار یا باید یا نرید، یا اگر میخواد برید خلاصه با دست پر برید.
خب آجا بگذاریم ادامه، حالا فعلا تا اینجا خوب پیش نرفت، با اهداف ما جور در نیومد.
بله بله بله. روایت دیگری رو مرحوم نوری در مستدرک آورده، باز از حضرت امیر سلام الله علیه هست که فرمود الیوم لنا عیدون، یعنی عید نوروز را حضرت امیر عید شیعه قرار داده. خیلی مهمه
با تعبیر لنا،
لنا و کل یوم لا نعس الله فیه فهو لنا عیدون، هر روزی که ما خدا را گناه نکنیم اون روز برای ما عیده. یعنی فقط عید قدیر رو برای شما عرض کنم، عید فطر رو یا عید نوروز نیست. اگر یک انسانی 24 ساعت از عمرش بگذرد و گناه نکند، اون روز رو باید عید بگیرد. چون یکی از راه‌های رسیدن به الله ترک گناهه. به تعبیر مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه میگه کسی که میخواد واقعا به مقامات بالا برسد، به کمالات برسد، هر گونه گناه و معصیت پاپیچ او میشود، زنجیر به پای او میزند و زنجیرها مانع می شود که به طرف کمالات برود.
بله.
و لذا حضرت امیر سلام الله علیه می فرماید بر این که این روز را، روزی را که ما گناه نکنیم، اون روز برای ما نوروز است. در روایتی مرحوم ابن فهد حلی رضوان الله تعالی علیه از فقهای بزرگ شیعه است، کتاب المهذبشون هم از کتابهای فقهی است، معمولاً بزرگان ما و مراجع ما در درس خارج به این استناد می کنند، یعنی نظرات مرحوم ابن فهد حلی نظرات قابل توجه فقها و بزرگان ما هست.
بله، کتاب المهذب.
بله، المهذب البارع از کتابهای فقهی ما هست. برای شما عرض کنم ایشون در اونجا داره روایت از معلی بن خنیسه. حالا در روایت معلی بن خنیسه ما عرض خواهیم کرد که از حضرت نقل می کند که این یوم نیروز و الیوم الذی اخذ فیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم لامیر المؤمنین العهود و قدیر خم. اون سالی که رسول اکرم در حجت الودا 18 ذی الحجه از مردم بیعت گرفت برای امیرالمومنین، مصادف بود با روز عید نوروز. فاقروا له بالولایه و مردم همه به ولایت علی اقرار کردند. بعد حضرت فرمود فتوبا لمن ثبت علیها، خوشا به حال کسانی که بر ولایت علی ثابت قدم ماندند. ولویل لمن نکثها، وای بر اونهایی که این بیعت را شکستند. در روایتی علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه روایت مفصلی رو نقل میکنه در بهار جلد 56 صفحه 92. مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل جلد 8 صفحه 173 روایت مفصلیه باز از معلی بن خنیس هست. میگه خدمت آقای امام صادق سلام الله علیه مشرف شدم، روز نوروز هم بود و حضرت به من فرمود اتعرف هذا اليوم، آیا این روز را میشناسید؟ عرض کردم آقا جان این روزی است که عجم فارس ها خیلی احترام میگذارند، تعظیم میکنند این روز را و به همدیگر هدایایی میدهند، رفت آمدی دارند، جشن میگیرند. حضرت فرمود قسم به بیت الله الحرام، این قضیه عید نوروز ربطی به فارس ندارد، این امر قدیمی است که برای تو روشن میکنم. عرض کردم آقا جان تمام علوم دست شما هست و من میخواهم با محبت شما، با راهنمایی شما زنده بمانم و با رهنمود شما هم برم. فرمود یا معلا ان یوم النیروز هو الذی اخد الله فیه مواطیق العباد ان یعبدو ولا یشرکو بهی شیئا. روز عید نوروز روزی است که خدای عالم از همه بندگانش عهد و پیمان گرفت که او را عبادت کنند، یعنی همون روز الست به ربکم قالوا بلا، اون هم مصادف بود با روز نوروز. و هو الیوم الذی استوت فیه سفینه نوح علی الجودی، کشتی حضرت نوح که دنیا را آب گرفت سرگردان بود. روز عید نوروز آمد بر کوه جودی لنگر انداخت و یک خشکی خدای عالم قرار داد، کسانی که در درون کشتی بودن آمدن بیرون و نجات پیدا کردند. و هو الیوم الذی احیا الله فی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت،
قضیه دعای حضرت حزقیل که از خدا خواست قدرت نمایی کند و هزاران نفر بودن و از دنیا رفتن، خدای عالم اونها را زنده کرد، او هم مصادف بود با روز نوروز. و هو الیوم الذی حمل فیه رسول الله امیر المؤمنین علی منکبه حتی رما اصنام قریش. روز نوروز روزی است که امیر المؤمنین بر بالای
دوش پیغمبر
قرار گرفت، تمام بت‌های قریش را سرنگون کرد. و همچنین روز نوروز روزی است که حضرت ابراهیم تبر به دست گرفت، بت‌های فرعونیان و نمرودیان را شکار کرد، نابود کرد. جالب این هست، و هو الیوم الذی امر النبی اصحابه ان یبایعوا علی به امرة المؤمنین. روز نوروز روزی است که پیغمبر دستور داد مردم با امیرالمؤمنین بیعت کنند به عنوان امیرالمؤمنین. از همه مهمتر بعد از قتل عثمان، روزی که آمدن با امیرالمؤمنین بیعت کردن برای امامت، اون هم مصادف بود با روز نوروز.
عجب، الله.
ببینید اینها کاملا یک رمز رموزیه. در جنگ نهروان روزی که امیرالمؤمنین بر خوارج پیروز شد و اونها را نابود کرد، مصادف بود با روز عید نوروز. و حضرت فرمودن روزی که مهدی ما قیام می کند و دنیا را پر از عدل داد می کند، اون روز مصادف هست با روز نوروز. و ما انتظار می کشیم و هو الذی یظفر فیه قائمنا بالدجال. روزی است که ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا بر دجال پیروز می شود و او را در یکی از محله های کوفه بدار می آویزد. و ما من یوم نیروز الا نتوقه فیه الفرج. هیچ روز نوروزی نیست، سالی نوروز نیست، ما از خدای عالم انتظار فرج مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را داریم. نکته ای که در اینجا هست، قبلا هم حضرت عالی اشاره داشتید، بعضیا در رابطه با معلب بن خنیس اشکال دارن.
حالا به خاطر اینکه تثبیت بشه اون فرمایش حضرت عالی، خب ما هم این همه مناسبت من اومدم بنویسم دیگه، خارج شد از این مقداری که بایستی اینجا ثبت می‌کردیم. حالا الحمدلله همه عزیزان این گوشی‌ها و اینها دارن معمولاً، و حالا یه باد صبا هم مثلا تبلیغ چیزی هم نمی‌خوایم بکنیم، اما یه تبدیل تاریخ داره. من همینجا فل مجلس حضرت عالی فرمودین زدم، حالا نمیدونم اگه امکان نمایشش هم باشه خب بهتره، زدم که تقویم هجری قمری سال دهم ماه ذوالحجه و روز اینجا هم مشخص می‌کنیم که روز 18م که الان افضل الاعیاد، همین یه دونه، همین یه فاکتور برای ما کافیه، به خاطر اینکه تمام مناسبت‌های با فضیلت در همون یک روز قدیر خم باشه. اومده که پنج شنبه 18 ذوالحجه سال دهم برابر است با 28 اسفند 10 سال دهم هجری شمسی. یعنی اینکه همون فرداش دیگه عید نوروزی میشه دیگه.
بله.
با این بیان یا هم در همون ایام
یکی دو روز، بله بله، اختلاف رو دارن یک تبهش مبلغ 1400 برای شما عرض کنم سال رو میخوان چیز بکنن، معمولا یکی درود جلو عقب داره.
بله، همون هم در همون ایام نوروز دیگه،
در ایام یعنی نوروز
الان 29 اسفند مثلا خیلی وقتا عید میشه دیگه.
بله،
الان هم کاملا هم میتونین خودتونم چک بکنین، میبینیم که یعنی دلالت از اون لحاظ، دلالت روایت مخصوصا، حالا اون زمان خیلی از این ابزار و اینها هم نبوده، اما دلالت روایت که برای ما کاملا خودش میتونه بیانگر یک واقعیت و یک حقیقت باشه. در خدمتتون هستم.
بله، ما یکی از بحث‌هایی که در اینجا بعضی ها مطرح می‌کنن نسبت به معلب بن خنیس هست. مرحوم آیت الله لزما خویی، دوستان مراجعه کنن کتاب معجم الرجال جلد 19 صفحه برای شما 268 رو. ایشون میگه والذی تحصل لنا مما تقدم، با بحث میکنه ادله تضعیف معلل ابن خنیس، توثیق معلل ابن خنیس، اقوال علما و غیره همه را نقل میکنه. دیگه فرمایش آقای خویی دیگه فصل الخطاب امروز در رجال، آقایان مراجعه کنن کتاب موجم رجال آقای خویی جلد 19 صفحه 268، یا همینجا بزنن برای شما از کنم در مکتبه اهل بیت معلل ابن خنیس. میگه والذی تحصل لنا مما تقدم ان الرجل جلیل القدر و من خالصی شیعتی ابی عبدالله علیه السلام. معلل ابن خنیس آدم جلیل القدره و از شیعیان خالص آقای امام صادق سلام الله علیه است و روایات متعدد در مدح فضیلت او داریم. فر روایات فی مدحه متضافره الا ان جمله منها صحاح، تعدادی از این روایاتی که در مدح معلل ابن خنیس هست اینا همه صحیح هستند. و فی حد تصریح به انه کان من اهل الجنه، در بعضی از روایات صراحت دارد معلل ابن خنیس از اهل بهشت هست. و برای شما عرض کنم و آخری که و مقتضا ذلک انه کان صدوقا، مقتضای این روایات این است که این آدم راستگو و صادق بوده. اینها همه نشان میده بر این که این بعضی ها یه مقداری ملا نقطی هستند و خلاصه تلاش میکنن یک نوعی خلاصه
ایراد بگیرن،
یک ایرادی بگیرن، یک حرفی بزنن، یه مطالبی بیارند. اینها هیچ ارزشی ندارد و ما از همه عزیزان تقاضا داریم وقتی به این طور مباحث میرسند در رابطه با زراره، ما می‌بینیم 2-3 روایت در مذمت او هست، 30-40 روایت در مدح او هست. محمد ابن مسلم همینطور، صفوان ابن یحیی همینطور، احمد ابن ابی نصر بزنطی، ابن ابی عمر، یعنی اینها یه مقداری آقایان دقت بکنن که خلاصه نیان برای شما عرض کنم از میان 10-30-20-30 روایت یک روایتی در مذمت اینها هست اینها را برای شما عرض کنم ملاک قرار بدند و اینها را در میان مردم نقل کنند. اینها درست نیست و ما میبینیم بعضی از این آقایان تو شبکه ها همه مسائل رو کنار میذارن یا یک روایت یک گوشه خلاصه چیز هست اینها را به عنوان یک جوکی نقل میکنند و هم خودشون میخندند و هم تصور میکنند که با این کارشون چیه فتح الفتوح انجام دادن. و حالا چون ایام عیدم هست اینا کلمه جوک آمد به نظر ما، یه چیزی هم میگیم بینندگان عزیز ما خوشحال بشن. میگن یک آقایی بود خیلی جوک میگفت برای رشتی ها، برای آذری ها، برای لور ها، خلاصه اصفهانی ها. خلاصه خدا زد و رفت مکه، رفته بود پرده کعبه را گرفته بود، گفت خدایا هر چه تا به حال جوک گفتم برای این ملت ها و قبائل توبه میکنم، دیگه بعد از این نخواهم گفت. در همین هین بود دیگه آقای دست داد به این شانش، گفت آقا قبله کدام طرفه؟ خب خدایا جوک نه ولی خاطره که میتونم خاطره که میتونم در
خب به دایره المعارف جوک هاش اینم اضافه شد
با این
خاطره ای که بوده.
حالا بعضی ها به قول کارشون این است که یک چیزی رو برای شما عرض کنم مطرح بکنن و خیلی هم خوشحالن. شما ببینید مثلا قفاری با اون عظمتش، استاد دانشگاه و شخصیت برجسته عربستان سعودیه، میاد نسبت به روایات شیعه برمیگره، یک روایت دو روایت در مذمت زراره هست، این رو همینطور میگه و گویا این که تمام دنیا را بهش دادن. نسبت برای شما مثلا به هشام میاد دنبال این هست، چه ایشون، چه احسان الهی ظهیر، چه عبدالرحمن دمشقیه، چه افراد دیگری، اینها رو تصور میکنن که برای شما عرض کنم به عنوان یک جوکی درست کردند و تو کتابهاشون، تو سخنرانیهاشون، غیرهشون مطرح میکنن و اظهار شادمانی میکنن. ببینید این هست روات شیعه ها، خود ائمه علیهم السلام درباره اینها این چنین گفتند، آنچنان گفتند. علی حالین در رابطه با معلب نخونیس دیگه فرمایش آیت الله العظما خویی برای ما کاملا دیگه فصل الخطابه. و وقتی ایشون میگه جلیل القدر من خالص شیعت ابی عبدالله و انه من اهل الجنه و کان صدوقا، دیگه من دیگه بالاتر از این دیگه گمان نمی کنم بتوانیم برای یک راوی دلیل بر وثاقت و صداقتش پیدا کنیم.
الحمدلله، بسیار خوب، زیبا، عالی و مستند و مستدل مثل همیشه الحمدلله استفاده کردیم، مخصوصا متناسب با همین ایام، همین امروزی که روز یکم فروردین ماه و در شروع سال هستیم. الحمدلله این سخنان رو شنیدیم، سخنان عالمانه رو، و تونستیم پاسخگوی حالا هم وهابیت، وهابی زده ها، و هم ممکنه بعضی ها هم یه مقدار احساس بکنن که بیشتر از بقیه میخوان مقدس معابی در بیارن و اینها. اما خب ما الان کاملا واضح شد برامون که نظر امثال آقای حضرت آیت الله خویی چه چیزی هست، و دیگه به قول حضرت استاد برای ما فصل الخطاب هست این بیانات. بسیار خوب، یک حالا سوالات دیگه هم داشتیم راجع به نوروز و اینها، انشالله اگه فرصت بشه یک میان برنامه ببینیم، حتما همراه ما باشین. انشالله ادامه برنامه هم از محضر حضرت استاد نهایت بهره‌مندی و استفاده رو انشالله خواهیم برد.
شبت راه وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر طلا کنی، چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غضنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی، تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی. نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد، به خدا رسد.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. باز هم شروع سال جدید شمسی رو خدمت همه شما شادباش عرض می‌کنیم انشاءالله که سالی سرشار از موفقیت و همراه با عنایات خاصه حضرت ولی عصر صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه برای همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. بسیار خوب، ما بحثمون رو عزیزانی که همراه برنامه بودن مطلع هستن، بحثمون رو آغاز کردیم با همین رویکرد نوروزی و بررسی کردیم ببینیم آیا خود جایگاهی داره اصلا خود روز نوروز، خود این مناسبتی که هست، این صله رحمی که انجام میشه و بالاخره مردم هم شادی میکنن و هدایایی برای هم میبرن و چقدر زیبا در قالب محتوای روایات حضرت استاد بیان فرمودند. دیدیم که این عید نوروز تنها نوروز نیست، بلکه سرشار از اعیاد مختلف که افضل الاعیاد هم در دل اونها هست و حالا 10 عید رو لیست کردیم، ما نوشتیم اون چیزهایی که در روز نوروز آغاز شده بود و انشاءالله چشم براه هستیم تا بهترین عیدی ما ظهور حضرت آقا ولی عصر هم که در روایات آمده بود که چشم انتظار باشید در روز نوروز باشه، انشاءالله که در همین سال در زودترین موقعی که خودمون هم انتظارش رو داریم میکشیم و انشاءالله جز اعوان و انصار حضرت هم قرار بگیریم، انشاءالله چنین امری واقع بشه و جهان هم منور بشه به نور شریف حضرت انشاءالله. بسیار خوب، سوال بعدی که قصد داشتیم از حضرت استاد بپرسیم، بالاخره ما در راستای بحث هایی که انجام میدیم، بحثمون حالا عزیزانی که عالمانه و موشکافانه میخوان بررسی بکنن مطلع هستند که نظر فقها بسیار مهم هست در مسائل، حالا بخوایم بشنویم ببینیم نظر فقها راجع به خود مسئله نوروز چی بوده.
در رابطه با فقها مسئله بخوام وارد بشیم خیلی مفصل هست و من یکی دو مورد رو اشاره می کنم. مرحوم ابن فهد حلی که عرض کردیم از فقهای بزرگ شیعه هست، متوفای 841 هست و معاصر مرحوم شهید اول بوده، کتابش که عرض کردیم از مهذب الباره از کتابهای فقهی مهم شیعه هست، در جلد اول صفحه 191 وقتی میاد میرسد به نوروز میگه یوم نوروز یوم جلیل القدر، روز نوروز روز جلیل القدر هست. بعد مفصل روایات و مسائل اینها را میاره و از برای شما عرض کنم علامه برای شما عرض کنم هلی و غیره اینها مطالبی رو مطرح میکنه و مفصل صحبت میکنه. صاحب جواهر که الان کتاب درسهای خارج بزرگان ما با محوریت کتاب جواهر الکلامه، ایشون متوفای 1266 هجری قمری هست، ایشون در حدود شاید 7-8 صفحه در این کتاب جواهر، دوستان مراجعه کنند جلد 5 صفحه 41، جلد 5 جواهر صفحه 41، ایشون در اونجا چندین صفحه 7-8 صفحه بحث کرده. ایشون برای شما عرض کنم در رابطه با غسل روز نوروز که میگه یکی از مستحباته و من ندیدم کسی مخالف با استحباب غسل روز نوروز باشد، لخبر معلب بن خنیس عن صادق، استناد میکنند به روایت معلب بن خنیس از مصباح المتهجد مرحوم شیخ طوسی و غیره. دوستان هم میتونن مصباح را مصباح المتهجد رو ببینن صفحه 790. مرحوم صاحب وسائل هم در وسائل جلد 8 صفحه 172 ایشون این مسئله رو که چه اعمالی روز عید نوروز هست من جمله از غسل آورده. باز مرحوم صاحب جواهر میفرماید در خبر دیگری از معلب بن خنیس ما داریم که ابن فهد حلی در مهذبشون آورده و مفصل هست که در این روز امیرالمؤمنین را باش بیعت کردند و به نهروان حضرت امیر پیروز شد و زستدیه که از سرکردگان خوارج بود او را به قتل رساند و اینکه روز ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا فدا است و روزی است که دجال به دست امیر حضرت ولیعصر کشته می شود و اون روایتی که ما عرض کردیم این رو صاحب جواهر میارد که امام صادق فرمود و ما من یوم نیروز الا و نحن نتوقه فیه الفرج، ما هیچ روز نوروزی نیست جز اینکه در اون روز ما فرج حضرت ولیعصر را توقع داریم. بعد ایشون میاد مطالبی رو از ابن شهرآشوب در کتاب مناقبشون، دوستان میتونن هم مناقب رو ببینن، جلد 3 صفحه 433 مفصل اونجا مطالبی رو میاره در رابطه با فضیلت روز نوروز. مرحوم علامه مجلسی همین روایت رو در جلد 48 بهار صفحه 108 نقل میکنه. الا ایه حالین، بعد ایشون میاد بر اینکه معروف در زمان ما این است که مسئله انتقال خورشید به منطقه برای شمرز کنم حمل و غیری مسائل قمری رو ایشون مطرح میکنه و تمام اینها را در پایان میگه و یعیده مع ذلک ما یوما الیه خبر المعلب بن خنیس که در روایت معلب بن خنیس آمده که امروز روزی است که رسول اکرم از مردم پیمان گرفت برای ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و بعد میگه بنابراین که اون سال ظاهر قضیه این است که سال برای شما عرض کنم کبیسه بوده، 29 چیز بوده نبوده، 29 روز بوده که بلحن فتاس الاشر منزل حجه و این مباحث رو ایشون مطرح میکنه و خودشون هم یک حساب کتاب دستی صاحب جواهر و اون زمان دیگه امکانات کامپیوتر و موبایل اینها نبود. بله دوستان میتونن کتاب جواهر رو دوباره عرض میکنم، جلد پنجم صفحه 41 رو مطرح میکنن. از آیت الله لازما خویی سوال کردن آقا در رابطه با این اعمالی که نسبت به روز عید نوروز هست برای شما عرض کنم نظر شما چیه؟ فرمود لا بحث بالاتیان بالاعمال المذکوره رجاءن، هیچ اشکالی نداره رجاءن این اعمال رو انجام بدن. دوستان مراجعه کنن کتاب صراط النجات که هم فتوای آیت الله لازما خویی هست هم فتاوای مرحوم آشق جواد تبریزی جلد دوم صفحه 426 و همچنین از حضرت آیت الله لازما سیستانی برای شما عرض کنم استفتاء کردند که آیا اینی که بعضی ها دارن میگن نمیدانم روز عید نوروز بدعت است و چنین چنانه، شون فرمود لا یعد بدعتن، هرگز این روز نوروز بدعت نیست و این اعمال به قصد رجا برای شما عرض کنم کاملا می شود انجام داد. البته حرف خیلی زیاد است ولی ما برای رعایت اختصار دیگه به همین اندازه اکتفا می کنیم و این نکته را هم دوستان داشته باشن. علامه هلی من فراموش کردم عرض کنم در کتاب منتها چاپ قدیم من دارم جلد اول صفحه برای شما عرض کنم 130 ایشون هم تمام اعمال عید نوروز را، مرحوم علامه متوفای 726 هجری قمری هستند و در حقیقت مرز میان متقدمین و متأخرین علامه هلی متوفای 726 و استاد بزرگوارشون بر محقق هلی متوفای 676 که نووی هم فقیه الامی اهل سنت هم همون سال از دنیا رفته. ایشون هم در اونجا بحث برای شما عرض کنم مستحبات رو مطرح میکنه، مستحبات شب عید فطر و غیره. بعد میاد میگه آقا در روز نوروز هم مستحب گوش کردن و چنین جناب.
بسیار خوب، چه زیبا. یعنی علاوه بر این که تأیید کردن بلکه اعمال رو هم آوردن که دیگه برای ما تماما گویا هست. بله. که مطلب از چه قراره
میگن یستحب آوردن. یعنی استحباب اعمال رو ایشون صحه گذاشتن.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، بسیار استفاده کردیم از محضرتون حضرت استاد. بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیزانی که سوال پرسیدند و انشالله حالا برسیم ببینیم تا چه مقدار میتونیم پاسخگوی شما عزیزان باشیم. جناب آقای بازیار از یاسوج پشت خط هستند. جناب آقای بازیار در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت حضرت عالی.
جناب آقای بازیار، من همین الانم ذکر خیر حضرت عالی بود. حضرت عالی شغلتون چه هست؟ من معذرت میخوام ها، من تحلیل های شما خیلی تحلیل های زیبا و قابل تقدیره.
درس هستیم خدمت حضرت عالی. من شغلم حضرت استاد از مهندس هستم، ولی در ضمن این، یعنی در واقع مهندسی ضمن اینه، من حافظ کل قرآن هم هستم، کارهای قرآنی اینا رو خیلی علاقه داشتم و دارم.
اصلا تصور کردم روحانی هستید یا استاد دانشگاه.
نه خواهش
کنم، نه ما شو الله خوب، این چند برابر میشه این فضل حضرت عالی.
واقعا ما لذت میبریم از این تحلیل ها و نگاه های عالمانه ای که نسبت به معارف دارید شما. خدا ان شاء الله جزای خیرتون بده. در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. خواستم هم یه عرض ادب کنم خدمت حضرت عالی و همچنین بینندگان محترم و عرض تبریک مناسبت سال نو. حالا جلسه قبل که بنده خدمتتون یه مطلبی گفتم، آخر جلسه چون وقت نشد در مورد آیه 180 سوره مبارکه اعراف یه به اصطلاح صحبت شد، ولی کوتاه بود، می‌خواستم اگه بشه یه توضیح کوتاهی بدم در این مورد، یه مطلبی رو توضیح بدم.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید. استفاده می‌کنید.
این در واقع حضرت استادی روایت خیلی زیبایی از کتاب کافی شریف فرمودن که بنده هم در واقع میخواستم به همین مسئله اشاره کنم. حتی در بنده اینه که حالا چون بالاخره بحثای روایی و اینها رو کمتر کار کردم، ولی بسیار آشنایی دارم و میخوام کدهای اینها رو اگه بشه از تو قرآن بگم، چون بالاخره حالا یکم آشنایی من با قرآن بیشتر هست نسبت به بحثای روایی بنده. طبق حدیث ثقلین که ما قبلا بحث کردیم که در واقع قرآن و اهل بیت ادل هم هستن، به همتای همدیگه هستن. حالا اینه که هر روایتی که از اهل بیت روایت صحیح هست که در منابع بالاخره صحیح ما هست و اینها کدهای قرآنی دارن، همونطوری که حضرت استاد گفتن که از امام صادق روایت شده که ما اسماء الحسنا هستیم. و در روایت دیگه هم هست که نحن کلمات و تامات، یا حضرت علی علیه السلام میفرمایند که و ما لله عز و جل آیتون یا اکبر منی، یعنی من آیه کبرای الهی هستم، آیه اکبر الهی هستم. خب اینا کدهای قرآنی داره که بنده گفتم که در واقع در آیه 170 که سوره مبارکه نساء حضرت عیسی با لفظ کلمته توصیف داره، در آیه 40 سوره مبارکه در واقع توبه هم کلمت الله هست که درباره پیامبر اکرم وارد شده، و همچنین حضرت امیرالمومنین علیه السلام چون نفس پیامبر هستن، ایشون و به تبع ایشون ائمه اطهار کلمات الله هستن. کلمات الله یعنی همون اسماء الله. خب حالا آیه 180 سوره مبارکه اعراف این داره این مطلب رو، یعنی یکی از مسائلی که میخواد مطرح کنه اینه که میفرماید که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. حالا اینکه من گفتم فدعوها، این فکر کنم یکم نیاز به توضیح داره، میخوام اینو یکم توضیح بدم که مبانی شیعه چقدر مبانی حق و دقیقی هست که دقیقا برگرفته از قرآن. چون این آقایونی که مخالف شیعه هستن، حالا از جمله وهابیت یا بعضی جاهای دیگه، اینا میگن که بحث توسل و بحث شفاعت اینها نعوذ بالله شرک هست و این بحث شرک مطرح میشه. اتفاقا این آیه داره میگه که اصلا اینطور نیست، میگه که بحث توسل به امی اطهار که همون اسماء الله و مظهر جامع اسماء و صفات الهی هستن، اینها بحث وسیله است و عبادت الهی است. چون میفرماید فدعوه، فدعوه به معنای جامع یعنی فعبدوه، یعنی اینها دارن خدا رو عبادت میکنن اما بها، به واسطه این اسماء. اینها این آیه نفرموده که فدعوها، که مثلا فرض کنید به فرض شیعیان دارن اون بسا ائمه یا اینها رو عبادت میکنن، نه خیر، اینها دارن ائمه رو که مظهر در واقع صفات الهی هستن، مظهر جامع اسم اعظم هستن، اینها رو دارن واسطه قرار میدن به خاطر رسیدن به کنه عبادت الهی.
احسنتم، خیلی ظریف و لطیف هست،
این خیلی مطلب مهمه. حالا در مقابل این که نکته دیگه هم کوتاه بگم، حالا در مقابل این اونهایی که یلحدون فی اسماء هستن، اونا هستن که باید جواب بدن، چون سیجدون مکان و عملون، اونهایی هستن که دشمن اهل بیت هستن، اونا باید دیگه برن فکری به حال خودشون بکنن. چون مورد عتاب و عقاب الهی قرار میگیرن. حالا نکته کوتاه بعدی در مقابل این بحث در واقع سوره مبارکه یوسف و سوره مبارکه در واقع نجم میفرماید که در سوره مبارکه نجم آیه فکر کنم 19 بعد میشه در واقع اشاره میکنه که افرائیتم اللات و العزا منات الثالثه الاخرى، این اسم بت ها رو میگه، بعد میگه ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اینها هم اسماء هستن ولی اسماء بی مسما هستن که خداوند دلیل نازل نکرده. بعد تو سوره یوسف آیه 40 میفرماید که ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، یعنی شما دارید این اسماء همین بت ها رو شما دارید عبادت میکنید، اما آیه 180 سوره مبارکه اعراف میفرماید که این اسماء الهی که مسماشون خدا هست و این اسماء در واقع نشانه و آیت الهی هستن، همونطوری که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که من آیه کبرا هستم، من نشانه بزرگ الهی هستم، شما دارید اون مسما رو عبادت میکنید به واسطه این اسما. ولی اونایی که در واقع دنبال اسما هن سمیتموها انتم و آباؤکم که همون بت ها هستن، اینها در واقع دارن اینها رو عبادت میکنن، نه که خدای متعال، اونا مشرک هستن. یعنی اینا فکر کنم این وهابی ها یا افرادی که در واقع دارن این حرفا رو میزنن، اینا بندگان خدا معنای شرک رو اصلا نفهمیدن و باید یه بازنگری اساسی بکنن در معرفت شناسی و بالاخره علوم قرآنی خودش.
خب انشاءالله موفق باشید، انشاءالله خدا جزای خیرتون بدهد انشاءالله. من در رابطه با این فرمایشی که داشتید و نحن الکلمات التي لا تدرک فضائلنا ولا تستقصى، ما یکی از توفیقاتی که داشتیم، ما موسوعی امام جواد سلام الله علیه، موسوعی امام هادی، موسوعی امام عسکری، امام رضا و امام کاظم سلام الله علیه رو مفصل آنچه که دیگه امکان پذیر بود در آوردیم. در موسوعی امام هادی این روایت رو در برای شما عرض کنم، جلد دوم صفحه 92 امام هادی میفرند و نحن الکلمات التي لا تدرك فضائلنا، ما اون کلمات خلاصه الهی هستیم که فضائل ما قابل درک برای بشر نیست، ولا تستقصا و قابل استقصا هم نیست. این رو شما در کتاب اختصاص شیخ مفید هم صفحه 94 این روایت آمده، احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 259 آمده. نم اگر بر فرماشاتون که اشاره کردید که عزیزان ما متوجه بشن که این کلمه و نحن الکلمات یا نحن کلمات الله یا نحن والله الاسماء الحسنا که جلسه قبلم از کافی جلد اول صفحه 144 آوردیم، ما اینها تعبیراتی است که در روایات ما آمده و بزرگان ما مخصوصا امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الهدایه، من احساس میکنم در حد توانشون حق مطلب را ادا کردن. بنده در عمرم کتابی در مقام ائمه و اون عظمت جایگاه ائمه را کسی مثل حضرت امام در این مصباح الهدایه بیان کرده باشه بنده ندیدم. حالا نمیگم نیستا، در این 14 قرن کسی مثل ایشون در رابطه با مقامات والای اهل بیت علیهم السلام کسی سخن نگفته، مخصوصا که میگه اینها اسمای اعظم الهی هستن، ائمه رحمان و رحیم تابع اینهاست، یعنی رحمانیت حق، رحیمیت حق در عالم هستی به برکت اینها و تابع این اسمای حسنا و اسمای اعظم الهی که ائمه علیهم السلام هستن. آقای خویم که میفرماید لهمول ولایت و علا ما سوى الله، ائمه علیهم السلام ولایت تامه دارن بر کل ما سوى الله به اذن الله تبارک و تعالی.
بله بسیار زیبا، ان شاء الله خدا حفظتون کنه، احسن استفاده کردید،
خواهش میکنم، جزای خیر به دعای بازی باشه،
موفق باشه ان شاء الله،
موفق و معید باشید ان شاء الله.
یا علی خدا نگهدار،
خدا نگهدار شما جناب آقای بازیار، احسنتم، خیلی ممنون و متشکر. دیگه تعریف و تمجیدهای حضرت استاد رو زمانی که به همراه داشته باشین الحمدلله موفق هستید، ان شاء الله از این بیشتر تأییدات شما هم انشاءالله حرف سوده بشه. جناب آقای هاشمی از قم پشت خط هستن. جناب آقای هاشمی در خدمتون هستیم، بفرمایید.
عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت حاج آقای قزوینی بزرگوار و همچنین خدمت مجری گرامی آقای مرعشی و بینندگان محترم. اسعد الله حیامکم. من خیلی سریع سوالمو میپرسم و اون این که ما در باب نوروز خودمون که خب روایت زیاد دارین، شما هم که امشب چند تاشون رو بیان کردید، برای ما قضیه حله، ولی اهل تسنن وقتی پای مسئله نوروز پیش میاد به یک سری روایات خب استناد میکنن که خب اکثرا جعلی ان و تابلو و موقوفن و اینها خیلی حجیت نداره، اما یک روایتش بهش استناد میکنن. من نمیدونم اینو چجوری باید تضعیفش ثابت بکنیم. روایتی که در واقع شبه روایت دیگه داریم مصامحتا میگیم، از انس توی مستدرك علی الصحیحین، البته اصلش توی سنن ابی داووده، به این سیاق که عن انس قال قدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المدینه ولهم یومان یلعبون فیهما فقال ما هاذن الیومان قالوا یومان کنا نلعب فیهما فی الجاهلیه فقال رسول الله ان الله قد ابدلکم بهما خیرا منهما یوم الاضحى و یوم الفطر. بعد خود حاکم هم میگه هاذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرج. میخوام ببینم که این روایت رو اینا ازش مطلوبیت نوروز رو برداشت نمیکنم، بلکه خلافش رو میخوام ثابت بکنم. شما چه جوابی برای این میدید؟ من تکرار میکنم بینندگان عزیز، مسئله نوروز برای خود من حله، من هیچ مشکلی باش ندارم، فقط میخوام ببینم که در مقابل اهل تسنن چه جوابی به این بدید. همین.
بسیار خوب، ان شاء الله پاسخ خواهیم داد. تشکر میکنیم جناب آقای هاشمی عزیز که از قم همراه ما بودین. جناب آقا محمد مهدی، آقا محمد مهدی متولی از قزوین پشت خط هستند. آقا محمد مهدی صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما استاد گرامی، مجری محترم و بینندگان عزیز.
علیکم السلام.
عید نوروز رو خدمت شما استاد گرامی و مجری عزیز و همچنین بینندگان محترم تبریک عرض میکنم.
از شما هم مبارک باشه انشالله.
بله خیلی ممنونم، متشکرم. انشالله که این سال که دو تا نیمه شعبان هم داریم، سومی هم با ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، شادی همون تکمیل بشه
انشالله. الهی آمین. در خدمتتون هستیم آقا محمد مهدی، بفرمایید.
خواستم در مورد این که عید قدیر هم در اون زمان مقارنه با عید نوروز بوده خدمتون مطلبی رو عرض میکنم. در این مورد در کتاب بهار الانوار جلد 56 صفحه 92 آورده شده که روز قدیر خم با نوروز همزمان شده و عید باستانی عجم با عید قدیر پیوند یافت و به همین دلیل توجه ویژه ایرانیان به نوروز میتونه یک انگیزه مذهبی هم داشته باشه. در المناقب هم جلد 3 صفحه 24 هم این مورد رو از ابن عباس نقل میکنه که در روز قدیر 5 تا عید جمع شد که عبارتند از جمعه، قدیر و عید یهود و عید نصاری و عید مجوس که منظور همون نوروز هست بوده.
بله بسیار خوب، احسنتم آقا محمد مهدی هستین دیگه. باش. خیلی زیبا، خیلی الحمدلله همون چیزایی هم که انتخاب کردین دقیقا همون مطالبی بود که مرتبط با بحث همین امروز بود، حالا یه سریاش هم ذکر شده بود. عید شما هم انشالله مبارک باشه، سال خوبی داشته باشین، سلامت باشید انشالله که همه ما از سربازان آقا امام زمان و پیروان اون حضرت انشالله بتونیم باشیم و بتونیم مروج مکتب حق بوده باشیم. تشکر میکنیم آقا محمد مهدی از تماستون که از قزوین با برنامه ما تماس گرفتیم. بسیار خوب، حالا سوالات متنی زیادی هم هست و حالا عزیزانی هم که پشت خط هستن، اما اینها رو انشالله پاسخ بدیم و بریم انشالله بعدش اگر فرصت بشه ما بقیه سوالات.
با این فرمایش عزیزمون که از قم تماس گرفتن، جناب آقای
هاشمی،
ببین برادر بزرگوارم، دوستان اگر مانیتور من محبت بکنن، این روایتی است که حاکم نیشابوری نقل میکنه، قدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و لهم یومان یلعبون فیهما. پیغمبر اکرم وارد مدینه شد، دید مردم دارن مشغول بازی هستند. گفتن چیه؟ میگه ما در زمان جاهلیت بازی میکردیم در این دو روز به عنوان عید. اولا بر این که این مربوط به مردم مدینه هست، ارتباطی به ایران ندارد، نوروز مال ایرانی هاست و ربطی هم به زبان جاهلیت نداره.
این آقایانی که آمدن از خودشون یه چیزی جا کردن که مراد از این برای شما عرض کنم یومان یوم نیروز بوده و نمیدونم مهرجان بوده، اینا هیچ دلیلی ندارن، اینها خلاصه از پیش خودشون یه چیزی در آوردن اضافه کردن. بله میگه در زمان جاهلیت ما دو روزی بوده، ما در این دو روز پرایش عید میگرفتیم و میرقصیدیم. خب این چه ارتباطی به عید نوروز داره؟
اصلا چه بسا تقویم اونها جوری، کما اینکه ما توی خود اسانید و بعضی از احادیث هم هستن که خیلیشون اصلا نمیدونستن نوروز کی هست.
من اصلا اینا دیگه بعد از فتح ایران و غیره تازه خلیفه دوم اینا فهمیدن که نوروز مربوط به ایرانی هست. ارتباطی به همون مال زمان جاهلیته، نه برای شما عرض کنم مربوط به بعد از آمدن اسلام. حالا چه روزی بوده؟ الان شما ببینید مسند احمد آورده، باز میگه انس قدم رسول الله المدینه و لهم یومان یلعبون فیها. خب بفرمایید، حضرت فرمود که به جای اون خدای عالم عید فطر و عید قربان را برای شما قرار داده.
در خود منابع اهل سنت راجع به نوروز مطلبی هست، چون یکی از عزیزانم آیه خدمت از قندهار افغانستان گفته بودن، آیا اهل سنت هم چیزی دارن در این رابطه؟
من در رابطه با نیروز برای شما عرض کنم از اهل سنت الان حضور ذهن ندارم که آیا اینها هم چیزی دارن یا ندارن. الان من زدم ببینم اصلا چیزی در این رابطه حضرات آوردن یا نیاوردن در کتاب‌های معتبرشون که الان من برای شما عرض کنم. بله اینجا چیزی که بیان برای شما عرض کنم، بله اینجا یا کسی بیاد برای شما عرض کنم، اینا خیلی جالبم هست. مبسوط سرخسی میگه اگر کسی یک چیزی را بفروشد مثلا در روز نوروز این رو تحویل بدهد، چون اصلا نمیدانستن نوروز کی هست، این معامله باطله. اصلا این نشان میده که اصلا عرب ها اصلا نمیشناختن نوروز اصلا چیه،
مجهولی بوده،
یعنی چیز مجهولی بوده. لأنه لیس من آدم لا یعرفون وقت ذالک عادتن، این مردم اصلا نمیدانستن اصلا چی هست. اینا برای شما عرض کنم، این تعابیر رو برای شما عرض کنم این آقایان آوردن که میگه از آجال و وقتهای برای شما عرض کنم مجهول هست و به خاطر این نیست. البته خود شافعی خلاف نظرشون رو داره، میگن اگر همچی چیزی باشه معامله صحیح هست.
دیگه تا اون وقت یک مقدار مشخص شده که بله
یک مقدار مشخص شده که چی بوده قضیهش.
بله مسلم میشه در پاسخ به همون سوال های هاشمی دیگه کاملا همین رو اضافه بکنیم، این کاملا مشخص میشه که زمان جاهلیت دیگه اصلا چیز ناشناخته ای بوده.
بله
بسیار خوب. حضرت استاد، ما از جلسه پیش هم حالا چون قول داده بودیم بهشون، آقا محمد چند تا سوال پرسیده بودن، سوال سومشون این بود که فرصت نشد به اون پاسخگو باشیم، گفته بودن که فضیلت خلیفه سوم عثمان رو این گونه مطرح میکنن که ایشون بالاخره فرد با فضیلتی است به خاطر اینکه با دو تا از دخترهای رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج کرده. آیا چه این چیزی صحت داره یا نداره؟
ببینید یک بحث این که آیا من چند تا بحثه، آیا رسول اکرم دختری به نام برای شما عرض کنم زینب ام کلثوم و برای شما عرض کنم که الان سومش الان فراموش کرد رقیه از حضرت خدیجه داشته است یا نداشته؟ بنده عقیدم بر این است که داشته. مرحوم شیخ مفید و بزرگان ما هم بر این عقیده هستن. بعضی از بزرگواران هم برای شما عرض کنم جناب کوفی در قرن ششم و هفتم میگه نبوده. مرحوم برای شما عرض کنم علامه سید جعفر مرتضی هم معتقد است که اینا دختران پیغمبر نبودن، دختر خوانده ربیبه بودن. این یک بحثه که ما عقیدمون اینه که اینها دختران
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت خدیجه سلام الله علیها بودند. نکته دوم که آیا بودن مثلا دختران پیغمبر در خانه کسی، مثلا رقیه و ام کلثوم یا زینب، آیا دلیل بر فضیلت هست یا فضیلت نیست؟ زینب که دختر بزرگ حضرت رسول اکرم هست، همسر ابوالعاص بن ربیع بود که از کفار بود، در جنگ بدر به جنگ پیغمبر آمده بود، جزء اسرا بوده. خب آیا این فضیلته؟ همین رقیه و ام کلثوم، اینها همسران عتبه و عتیبه، دو فرزندان ابولهب بودند. آیا اینها میتونه ما بگیم یک فضیلتیه؟ ببینید اینها رو ما نمیتونیم، همین که دختر، بله، حضرت صدیقه طاهر حسابش جداست، فاطمه بضعه منی روحی التی بین جنبی، ولی این که آیا واقعا اینها برای خانه عثمان بودن، همسر عثمان بودن، فضیلت فضیلت نیست؟ خب شما ببینید ابوالعاص بن ربیع، عتبه، عتیبه و غیره، اونجا را شما بیارید ببینید که چی هست. اگر اونجا واقعا چیز شد فضیلت بود، اینجا هم میشه فضیلت، و اگر نه، یا نه رسول اکرم، یک روایتی ما داشتیم بر اینکه بیاد مثلا در فضیلت عثمان بگه یکی از فضائل عثمان این هست که چیه؟ دختر من همسر اوست. خلیفه دوم میگه خدای عالم به حضرت علی سه تا فضیلت داده، اگر اون یکی از اون فضیلت ها در من بود، از تمام ثروت روی زمین بالاتر بود. یکی از اونان که زهرا همسر علی است. خب آیا اگر بود مثلا میگفت مثلا رقیه و ام کلثوم همسر عثمان است، اگر اینها همسر من بودن، از تمام ما تلد علیه شمس من همر النعم بالاتر بوده. اگر بنا بود این فضیلت باشد، خود خلیفه دوم این رو مطرح میکرد دیگه، میگفت ای کاش مثلا فضیلتی که عثمان داره ذوالنورین هم هست تازه. حالا حضرت علی ذوالنوره، ولی اون ذوالنورین است. آرزو میکرد ای کاش منم ذوالنورین بودم. ببینید اینها برای شما عرض کنم ملاک نمیتواند باشد. ملاک برای ما سخنان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و اهل بیت علیهم السلام هست، یا حداقل مثلا یک چیزی از صحابه ما داشته باشیم که این رو به عنوان یک فضیلتی شمرده باشند. بله،
سنتون بسیار خیلی استفاده کردیم. حاجا حیف هم میاد، حالا در حد دو سه دقیقه فرصت داریم. راجع به حالا بینندگان هم اشاره کردن، حضرت عالی هم در ابتدای مباحثی که مطرح فرمودید اشاره فرمودیم که امسال سال خاصیه، از این حیث که در دو روز ما نام حضرت حجت ابن الحسن رو عجل الله تعالی فرجه الشریف، بالاخره این نیمه شعبانی که منتسب به حضرت هست، دو تا توی امسال داریم، یه مقدار خاص‌تر میشه. اگر نسبت به این در حد دو دقیقه بفرمایید، فرمایشاتی ما هم بهره مند بشیم، بعدش هم دعا بفرمایید.
بله، ما دیشب در حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله که سخنرانی داشتیم، من در این زمینه مقدار صحبت داشتم که ان شاء الله دوستان آماده کنن، از شبکه حضرت ولیعصر هم پخش خواهد شد. ببینید دوستان عزیز، امسال یک سال ویژه هست، سال ویژه که با ماه شعبان، با اعیاد شعبانیه شروع شده. در ابتدایش میلاد مسعود حضرت ولی است، پایانش هم باز میلاد مسعود حضرت ولی است. یکی از چیزهایی که من احساس میکنم ما باید خیلی دقت کنیم، یاد حضرت ولی عصر را در زندگیمون احیا کنیم. روایاتی که در رابطه با حضرت ولی عصر، انتظار، فضیلت انتظار حضرت ولی عصر، علائم ظهور حضرت ولی عصر،
کیفیت قیام حضرت ولی است، نحوه حکومت حضرت ولی است، تسلط حضرت بر عالم، اینها رو ما یه مقداری در زندگیمون احیا کنیم. به قول آیت الله العظمی بهجت، صبح از خواب بلند میشید، بلند شید، رو به قبله، دست به سینه بگذارید، بگید السلام علیک یا صاحب الزمان. می نشینی بگو یا صاحب الزمان، بر می خیزی بگو یا صاحب الزمان، آخر شب میخوای بخوابی باز رو به قبله، دست به سینه، بگو السلام علیک یا صاحب الزمان. که اگر این کار رو کردید دیگه شیطان جرأت نمی کند به شما نزدیک بشه. یا به تعبیر مرحوم بیدابادی از علمای بزرگ اصفهان که در تخت فولاد اصفهان مدفونه، میگه ما باید یک کاری بکنیم که خودمان را همواره در محضر حضرت ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم الفدا بدانیم. چون ائمه علیهم السلام به اذن الله تبارک و تعالی شاهد اعمال ما هستند و ناظر اعمال ما هستند، تمام آنچه که از ذهن ما می گذرد ائمه علیهم السلام آگاهند. یا به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه می فرماید علم امام به عالم هستی، نه به من شما، علم امام به عالم هستی از علم عالم هستی بر خودش قوی تر و نافذتره. چون در میان علم ها قوی ترین علم، علم حضوریه، علم انسان به خودش. میگه علم امام به ما از علم ما به خودمون قوی تر و نافذتر هست. یا به تعبیر باز مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میگه وقتی شما میگید یا صاحب الزمان، قبل از آن که گوش شما این رو بشنود حضرت ولیعصر میشنوه. میان دهن شما تا گوش شما 4 انگشت بیشتر فاصله نیست. وقتی حضرت رو صدا میکنی این صوت شما قبل از اینکه به گوش شما برسد به نظر مبارک حضرت ولیعصر ارواح و نال تراب مقدم الفدا میرسد. ما اگر بتوانیم امسال من را سال حضور در محضر حضرت ولیعصر و نشر فرهنگ مهدویت رو قرار بدهیم، به نظر من انشاءالله به وظیفمون عمل کردیم. حالا انشاءالله در جلسات بعدی در این زمینه ما توضیح بیشتری خواهیم داد.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکر که هستیم حضرت استاد، بسیار بهره‌مند شدیم، استفاده کردیم از محضرتون. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون، برنامه حبل المتین بودین. سالی سرشار از مهدویت و حضور مهدوی براتون آرزومندیم. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.